الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد المعيط اللعن ولا عدوهم. كلام در عدم دلالت روایاتی است که صاحب وسائل برای ادعای خودش که لا یجوز الرجوع الی الکتاب الا بعد ورود تفسیرها من الائمه علیهم السلام، کلام در عدم دلالت این روایات بر اون مدعا است. روایت ابی الصباح مصرحه بالفرق بین التنزیل و التعویل. تعویل مرجع درش اهل تعویلن و اونها راسخون فی العلمن و اونایی هن که همه قرآن را میدونن. آیا معناش اینست که همه قرآن را که اونا میدونن یعنی همه قرآن را هیچ که نمیدونه غیر اونا؟ همه قرآن علمش مال اینها، لازمش اینه که به نحوه سلب کلی تمام قرآن علمش، یعنی قرآن نصوص نداره، محکمات نداره، هرچی دارد مشابهاتن. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، اونا اتباع میکنن متشابه را. این ملاک مضمومیت اونها که اینا به متشابه به کسی اعتنا نمی کنن و پیش خودشون به متشابهات قرآن عمل می کنن. آیا اون وقت همه چیز متشابه هست؟ غیر از محکمات همه چیز، غیر از نصوص همه چیز متشابه هست؟ ظهورات ملحقا به متشابهات یا متشابهات هست؟ آیا متشابه که ما یستوی فیه طرفان یشبه کل طرف به طرف الاخر به منزله مجملات، آیا متشابهات را عرف نمی فهمن چیه؟ یا نه در همه متشابهات هم یه تعبدی لازمه، یا هازا من المتشابه و هازا من المحکم؟ محکمات و متشابهات را عرف نمی فهمن. بس بگوید عرف نمی فهمن، کجا را می دانن کجا را نمی دانن. باید سوال بکنن از اهل بیت ما چی را می دانیم چی را نمی دانیم. اینجوره قهرم بلا کلام معلومه، یه معلوماتی هست، یک مجهولاتی هست، در مجهولات مرجع اونها هستن. اون وقت در مجهولات اونها چیکار میکنن؟ اونها در مجهولات چیکار میکنن؟ به همین تشابه احتمالین، تشابه طرفین اکتفا میکنن، یک طرفی را از پیش خودشون میگیرن. با اینکه در متشابهات باید رجوع بکنن به راسخین فی العلم، نمی کنن. آیا ملاک مذمومیت اینها این است که اینها در متشابهات به رأی خودشون و نظر خودشون عمل می کنن؟ خب ما می دونیم متشابه چیه. متشابه ما یتشابه فیه الاحتمالان، محکمات میشه ما لا یتره احتمال. ظهورات قبل از مراجعه به اونها برای کسب قرینه خلاف ملحق است به متشابهات، بعد از مراجعه به اونها نخیر، ملحق است به محکمات. چرا؟ به واسطه این که دیگه در تبعیت گیری نمی کنن عرف. عرف خودشون گیر نمی کردن مگر این که شما برای اونها اثبات بکنید که بابا با این که مراجعه کردید و قرینه الخلاف نبودا، باز هم شما تعبدن باید رجوع بکنید به اهل بیت. بابا اونجا جای تعبد نبود که در متشابهات رجوع باید به اهل علم بشه. آیا در متشابهات در اونچه که نمیدانن باید رجوع بکنن به عالم؟ این یه امر اختراعی تعبدی است یا نه امضائی طریقه عقلا بر اینه؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هیچ ابدا این که این متشابه هست جای شک نیست. سلام علیکم. این مشکوک است جای شک نیست. مشکوک در مشکوکات باید مراجعه کرد به عالم در مشکوکات، جای شک نی. اون وقت شما میگید نخه، علاوه بر اون که عرف شک نمی کنن و شک می کنن، شک می کنن قبل از مراجعه و شک نمی کنن بعد از مراجعه، علاوه بر این اینه که باید مراجعه بکنی به اینا که اینا امضا می کنن موافقت را. خب همین استدلال به قرآن با همه ملل و اقوام، آها، با همه مختلفین در اسلام، استدلال به ظهورات قرآن خودش دلیل است بر اینکه ظهورات قرآن برای همه حجته، امضا کرده است این ظهورات را، نه اون جایی که استدلال کرده همونجا را امضا کرده. ای این حرف قابل قبوله که بابا ما همین مناظرات ائمه را با ملل و مذاهب میدونیم، به قرآن استدلال میکرد بر اونهایی که قائل به قرآن بودن، اون وقت میگیم نه به نصوص قرآن استدلال میکرد. یا این، یا که نه به ظهورات قرآن هم استدلال میکرد، چون میدونست، چون خودش میدونست که موافق است با این ظهورات، از این جهت اون ظهورات میشه که جدلن استدلال میکرد. شمایی که قائلید به این که ظهور قرآن حجته، میگوییم ظهور قرآن دلالت بر این مطلب داره، ولی حقیقتا اینجور نیست. ظهور قرآن حجیتش ناقصه، تکمیلش امضاء اهل بیته. اونم چی؟ امضاء به چی؟ به چیزی که ظهور داره، در این که این موافق با نظر ماست. پس اونی که ابداع مخالف میکنن تارتن و ابداع مخالف نمیکنن تارتن کافی نیست در موافقت، بلکه باید علاوه بر این، علاوه بر این که ابداع مخالفت نکردن، ابداع موافقت بکنن. این تعبدیست، این در طریقه عقلا نیست تا امضا بشود از طرف اونها. شاهدش هم اینه که عقلا فهمیدن ظهور کلام مولا را اگر شک بکنن که آیا این عموم است، حقیقت است، مجاز است، چه هست چه نیست، مراجعه میکنن به دفتر موالی خودشون. اما اگر نه، مراجعه کردن خبری نبود مخالف، بازم توقف میکنن، صبر بکنید تا اینکه نص بشود این ظاهر. چجوری نص بشود؟ نص حقیقی که نمیشه باشه، نص حکمی باشه، از اونها برسد موافقت با این ظهورات، برسد از اونها موافقت. و اختصاص و علم المجموع بهم لا یقضی اختصاص علم الجمیع بهم مع انه معلوم البطلان لوجود المحکمات الصریحه في القرآن روایت الاسبغ فهي دلاله على ان جميع الاحکام يعلمونه من القرآن ولهم اليها طريق منه ومن المعلوم انه في غير ما يعلمه الكل من القرآن فهو من خصائصهم. اونی که یعلمه الکل من القرآن، اگر علم باشد بلا کلام مراجعه‌ای نیست، اگر ظن معتبر عقلایی باشد مشروط است به فحث از قرینه الخلاف، اگر نه فحص از قرینه الخلاف هم کردیم محکم نبود فحص قرینه، بازم توقفه، بازم جای توقفه. از کجا میگید؟ اونا که خودشون توقف نمی کردن به ظهورات کلمات، همین ظهورات را میدیدن میبردن اعلام میکردن، چه کتابی، چه نبوی، چه ولوی، تمام این ظهورات را با این عمل میکردن، مردم را با همین اعلام و تعلیم میکردن. شما از کجا میگید که یک قید دیگری در حجیت ظهورات کتاب هست که چه امضا و تصریح اینها به موافقت، علاوه بر عدم تصریح اینها بر مخالفت، عدم ذکر اینها مخالفت را. بلا ربط لها به بیان ما یعلمه الناس من القرآن و ما لا یعلمونه منه. چی معلوم است چه مجهول است، این را بنا نیست بین که این را بیان بکنه چی معلوم است چه مجهول است. هر جایی که خودشون جاهل بودن خودشون میرن سوال بکنن، هر جایی که احتمال قرینه خلاف میدن خودشون میرن سوال بکنن. مثل اینکه اهل سنت هم همینجور تمام اون چه از سنت در دستشون هست همه را ورق بینی میکنن که ببینن آیا عمومات کتاب مخصصی قرینة الخلافی در این سنت هست یا نی. بلا کلام اکتفا نمی کنن به ظهورات کتاب تا معیوس نشن از ظفر بر قرائن خلاف ولو از خود سنن نبویه. آها کما اینکه بعضی که معیوس شدن آهان دیگه نمیان در خانه اهل بیت بنا نبوده، آها به منزله این است که فرض کنید به اینکه مثل اینکه مثلا یکی از سه ستره کسی نگاه بکنه دیگه بقیه رو نگاه نکنه که بینه قرینة الخلاف دارد یا نداره. پیش ما اینجوره کارشون، کار اونها اینجوره. این دفتر قرائن و شرح کتاب دو جلده، یکی اون چه که از خود حضرت رسول صلی الله علیه بر خلاف ظهورات کتاب بوده است و قلیلی از اونها اینا داشته باشه، یکی این که نه روات از حضرت رسول صلی الله علیه و امنا و اوصیا در دفتر اینها ذکر شده باشد قرائن خلافه، اون وقت که مناسب با هر اصلی ها قرائن خلاف ظهور کتاب در اون عصر بیان می شود. علاوه بر این اونا هممون اتفاق داریم که باید پس از قرینة الخلاف کرد. بعد این که فحص کردیم از قرینة الخلاف اونا میگوین بین که بازم یه چیزی مونده است، ما میگیم یه چیزی بازم مونده است. بعد از این که فحص کردیم از سنت نبویه دیدیم قرینة الخلاف نبود، اونا میگن هنوز یه چیزی مونده تا به ظهور کتابی عمل بکنیم. ما میگویم یه چیزی مونده، ما میگوییم که استمرار سنت نبویه که در پیش اوصیا هست اینجا هم باید ملاحظه بشه. اونا میگن نه، این ملاحظه ای نیست، ثابت نیست که اون چه که پیش اینها سنت نبویه هست، قبول نداریم. اینا یه چیزی میگن که سایرین نمیگن و قهرن قبول نیست قول اینها، بلکه همین را دلیل قرار میدن که شما مگر شاگرد پیغمبر نبودین چطور از پیغمبر نقل موری چیزی که سایر صحابه نقل نمیکنن؟ چطور یه کسی میاد بگه من شاگرد زهری بودم و اصحاب زهری شاگردهای اون نقل نمیکنن، شما که مثلا یکی از شاگرداش هستید امتیاز دارید از اونا؟ یه چیزهایی شما میگید هیچ کدومشون نقل نکرده. بالاخره کار نداریم، اونا میگن چیز دیگه هست. چیه اون؟ قیاس. نگاه کنید ثابتات از سنت نبویه، ببینید که آیا این واقعه ما شبیه هست به کدومی که از اون وقایه، اون حکمی که در اون وقایع ذکر شده همون حکم در شبیه به اون وقایع هم ثابته. و اگه نگوییم که قیاس حجته، معناش این که شریعت مستمر نیست در روز قیامه، به جز این که این وقایع معدوده، احکام معدوده داشت. اختصار بر اون احکام معدوده اگر بخوایم بکنیم، تطبیق لا متناهی به متناهی لازم میاد و قهرن باید برای تسریه احکام و استمرار و ادامه احکام باید مراجعه بکنیم به یه چیز دیگری که ببینیم آیا هست یه چیز دیگری که افاده بکند حکم این وقایع مستحدثه را. ما میگوییم سنت اهل بیت همون سنت النبی است که در نزد اهل بیت، اونا میگن نه خیر قیاس است. فقهران عرض کردیم همیشه که باید گفت اسماشون باید گذاشت قیاسی، نه باید گذاشت سنی. سنت پیشه شیعه است به دلیل اعترافشون بی که نیست پیش ما از احکام شرع الا قلیلی در وقایع معدودهی که در زمان حضرت رسول صلی اللہ علیه بناش بیان شده. اونمون آقای متتبع می فرمود بین 300 و 400 است روایات تکلیف در پیش اهل سنت. این تا روز قیامت باقیه به زمیمه قیاس، قیاسی که مختلفون فیها ها پیش خودشون هم مختلفون فیه که آیا حجت یا حجت نیست. ابو داوود در سنن نوشته نقل کرده از خلیفه ثانی اتقوا الله فی آرائنا فإن رسول الله کان یسدد فی رأیه و اما نحن فی آرائنا تکلف اتقوا الله فی آرائنا. اما این ما میگیم که این رأیی که مال دیگران است که مدعیان که اهل رأی هستن، این تا روز قیامت باید مراجعه به همین آرا بکنیم. بله، بالاخره اون چرا که میدانیم اون چرا نمیدانیم نباید سوال بکنیم از نه اهل بیت نه از خود شاره. میگویم اون جایی که نمیدانیم به ما بیان بکنید چیه مطلب درش، نه اینکه بیان بکنید برای ما. اون جایی که ما شک داریم با اون جایی که ما یقین داریم با اون جایی که ما ظن داریم، عجب صفات وجدانیه ما را تعبدن بریم سوال بکنیم از اونا. و شما برای ما بیان میکنید ما از چی میترسیم؟ از شیر میترسیم، از گربه هم نمیترسیم. ما بین اینها خیلی هست، خیلی از حیوانات هست که ما نمیدونیم آیا از درم میترسیم. سوال بکنید، بیان بکنید برای ما، ما از چی میترسیم؟ از نمیدونم فهد میترسیم، از نمیدونم دب میترسیم، از فلان میترسیم، از عقرب میترسیم، از حیه میترسیم. اینا جای سواله، صفات وجدانی یه جای سواله، جای تعبده. چی بگوید آدم با یک کسانی که حرفایی میزنن که یک بچه کوچیکی جوابش بلده؟ پس ما اینا آمدن برای این مجهولات ما که ما میدونیم مجهوله بیان بکنن اگر سوال کردیم از اینا، نه اینکه از اینا سوال بکنیم. ها مازا نجهله و مازا نعلمه، این سوالیه؟ عاقل اینجور سوال میکنه؟ بله، هذا الذي نجهله ما لك ما لكم في هذا الامر المجهول، ما لكم من العلم في هذا الامر المجهول، علمنا. ما در توی علماء ما، بزرگان ما، مرد صاحب سائل آدم ملایی بوده، عالم مجتهدی بوده، اینجور نبوده که مثلا اخباری باشه صرف به طوری که هیچ تعقل نکند روایات را و فتوا بدهد بر طبقش. استدلال کرده است 80 روایت یا بیش از 80 روایت برای همین مدعا آورده است که نخیر، موافقت اهل بیت با ظهورات کتاب شرط حجیت فعلیه ظهوره. روایت ابن سنان تدل على ان المحکم یجب العمل به و انه بعض القرآن و اما تعینه و انه یعم الظاهر اولا فلا. محکمات ظواهر را میگیرن یا نه؟ فقط میدونیم بلا کلام در ظواهر احتیاج به مراجعه به قرینة الخلاف داریم، در محکمات احتیاج به قرینة الخلاف، چون محکمات هن معلومات ما هستن. در ظواهر هم فحص کردن از قرینة الخلاف معلوم ماست. بعض این که ما فحص کردیم و پیدا نکردیم، ظاهر این است که باید عمل بکنیم به همینی که همین، غیر از این نیست، راه دیگری نیست. تقریبا ظاهر با قرینة الخلاف محکم است، اما در خلاف. ظاهر بدون قرینة الخلاف برای متفحص از قرینة الخلاف و یائس از قرینة الخلاف ایضا به منزله محکم است. یعنی قلب الظاهر نصا بعد المراجعه. اون وقت میگید بین که نه خیر، هنوز فلان نیست. در خصوص هر ظهور کتابی مخصوص یک روایتی باید پیدا بکنید که موافق است در دلالت با اون، و دلیل هم باشد، متبع هم باشد، نه اینکه فلان باشد. روایت قاسم ابن سلیمان تدل على کون ابداع التناقض فی القرآن کفرن یضرب القرآن بعضه ببعض. میگوید قرآن اینجاش با اونجاش منافیه، منافاتی که قابل علاج نباشد، عرف نتوند جمع بکند بین اینها. معنیش این که بله، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. خیلی جاهاست که ما از این چیز قرآن بعضش با بعضش مخالفت نیست، باید جمع بکنیم ظاهر و اظهر را، نص و ظاهر را در توی قرآن، فضلا از غیر قرآن. و اگر همه اینها از غیر خدا بود، همه اینها متخالفات بودن. این مال کسی است که حکیم باشه، کلماتش جمع میکند آدم ظاهر و اظهر و نص و ظاهر را. اما کسی حکیم نباشد، نخیر، کلماتش متخالف باشه. اون زمان رأیش اینجور بود، نظرش اینجور بود، این آیه را نازل کرد. اون زمان نظرش اینجور برگشت، اینجور بود. کما که خود حضرت رسول الله خودشون تصریح میکنن، خیلی هاشون بزرگانشون که مجتهد بوده. لازمه مجتهد بودن چیه؟ اینه که زن در عمل به زن میکرده، لازمه زن تجویز الخطأه، تجویز و عدم المصادفت مع الواقعه. پس ممکنه یک زمانی رأیش اینجور باشه و حکمی بکند، یه زمانی برگردد از این حکم، حکم مخالفی بکند. همین کلام کفر است در قرآن اگر کسی بگوید که متخالفات تباینی در بین قرآن هست، در بین آیات قرآن هست. که با اینکه اونایی که جاهلن از این حرفا خیلی زدن، اینجور نیست که بنای اراده بر قرآن بشه. خب خیلی برشون آسانه، خب دیگه بر میگرده زمان به هر طرفی که میخوایی باشه. مثلا فرض کنید بیاین که اون مرده که زندیق نوشته است غلط در قرآن خیلیه، شما چرا فقط میگید که غلط نحوی و عربی و اینا در کلام باب هست، در قرآن هم خیلی هست. اون وقت جاهایی را هیچی مخالف واقع را استشهاد بهش میکنه. لنصف هم به ناسیه، این نصف داده از فعل را، لنصف هم به ناسیه، این نون تأکید خفیفه را این را اعراب حساب کرده، میگه لنصف هم به ناسیه و امثال ذالک از اغلاط و اقالین. مضافن به این که اگر قرآن غلط داشت، حتی عثمان هم ازش نقل شده که گفته این فی القرآن لحن، بهش گفتن اما تو غیرو لحن را بر نمیداری، گفت دعو لا یحلل حراما ولا یحرم حلالا، دعو کانه به این اعتذار میکند که در مواقعی که تحریم حلال و تحلیل و حرام باشد قرآن غلط نداره، اما در غیر این مواقع نه داره. مثلا فرض کنید والمقیم الصلاة بین دو طرفی که اعرابشون رفع است، والمقیم الصلاة که علامت اختصاصه، این در این بین اخصهم، اینا را لحن حساب کرده و امثال اینها از اغلاط خودش را من نسبت داده به قرآن. بالاخره چه عرض بکنیم، وحوشی هن که رؤسا شدن و هر اون کس که در کیسه اش زر بود متین از خودش، وگر خر بود، هر چی میخواد باشه، هر حیوانی میخواد باشه، متین از خودش. اینا مثل عثمانی حرف بزنه، اون وقت اتباع علی محمد باب نزنه، عثمان که دیگه بله الان ماشاءالله قائلا افضل است از علی، از هموناها قائلا میگه افضل است از علی، بعضی هم قائلا میگه نه مساوی است با علی، نه اینکه افضل باشه، بعد از شیخین دیگه مساوات است بین همه امت. بالاخره دوباره تو مسئله تدل على لزوم الرجوع الیهم في العلم بحجية موارد الاختلاف من القرآن بين الناسخ والمنسوخ والمحلل والمحرم وما لابد من العمل به عن غيره، ففيها التحذير عن الوقوع في خلاف الواقع بسبب الجهل بذلك، يرشد إلى ما ذكرناه ما في آخرها من قوله وفوق كل ذي علم عليم. شما بدانید به این که اون چرا که ندانستید، شما ندانستید، همه کس نمیداند، اینجور نیست. برید پیش اهلش، که اونا علماء هستن، و از اونها بپرسید تا بدانید که آیا این ظاهر، این کلام متبع هست یا نیست. صحبت مخالفت و تبعیت و وقوع در خلاف واقع، این بعد از امن از این مطلب دیگه چه کار داریم به این که آیا مثل این در کلمات ائمه باشه؟ آیا در کلمات ائمه اگر مثل این شد، غیر از این است که امثال با هم جمع شدن؟ غیر از اینه؟ تازه اگرم ظهور با ظهور میخواد موافقتش شرط باشد و متعید باشد به ظهور، ظهور کتابی چه احتیاجی دارد به این که علاوه بر این که مخالفت نشده است از اینها، موافقت بشود؟ خب موافقت یعنی چه؟ یعنی مثل این ظهور یه ظهوری از اینها کسب بکنیم. روایت جمیل ابن صالح فی تعویل الف لام میم تدلو الا ان تعویلها لا یعلمه الا الله و الراسخون فی العلم من آل محمد او ان مطلق التعویل کذالک و لا ربط لما فی بعلم غیر التعویل. تنزیل غیر تعویله، تعویلات مختص به اینهاست، باید از اینها سؤال بشه. اما تنزیلات هم از چیزهاییست که اختصاصیه. بعد از این که فهمیدیم تنزیل تعویل ندارد، نخیر، تنزیل باید تنزیل دیگری هم باشد از اینها. باید ظهورات کتابی یک ظهور ولوی پهلوش باشه تا حجت بشه. این حرف را آدم اگر بزنه، این عامه این حرف را برای ما یه چیزی درست نمی کنن، بگن اینا میان قرآن حجت نیست، اینا میان قرآن حجت نیست. ما میگیم قرآن حجته، اینا میان قرآن حجت نیست. بعد از فحص از قرینه الخلاف باز هم قرآن حجت نیست. پس شیعه منکر قرآن هست. اینا برای ما یک بهانه‌جویی برای اینکه حق ما را باطل بکنن قرار نمیدهن. ولعله المراد من التفسير المذكور فيهم مع التعويل، که بابا تعویل یه چیزیه، تفسیر یه چیزیه، و فيها ان القرآن ناسخ و منسوخ، یعنی ان بعضه یصرف به عن بعضه، ولا يعلم ذلك في جميع القرآن الا اهل البيت، فهل تفيد ان القرآن من غير جهات الاختلاف التعويلي والنسخي ونحوه ما لا يعمل به، وهل كان موقعا موقع لبيان هذا الاختلاف مع كون القرآن غير معمول به في غير النصوص. رواية زيد الشحام تدل على ان التفسير لابد ان يكون بعلم، وانه لا يوجد تفسير من تلقاء النفس. والظاهر بمناسبة المناظرة فيها مع قتادة ان الممنوع فيها التفسير المناسب للعلماء لا ما هو المناسب لكل احد ولو كان عاميا جاهلا بغير اللغة، فالبيان بإظهار المختفيات إنما يجوز ممن يعلم المراد بالظواهر، ولا يكون إلا من الغامض عن قرائن الخلاف ممن هو عالم بها، وليس قتادة وأمثاله معتقدين بمن عنده علم الكتاب كله، بل الظاهر أن المراد من تلقاء النفس فيها هو التفسير بالرأي الممنوع في امثالها. که همین قدر زن کافی است در حصول رأی، زن کافی است، و به زن تفسیر میکنن قرآن را، و به زن استحسان نمیدونم مصالح مرسله و امثال اینها، همچنین مقایسات، همین اینا ظنونن دیگه، به اینها تفسیر میکنن، به اینها توجیه میکنن، تعلیم میکنن مردم را به عمل به قرآن. ما آمن بی من فسر کلامی برأیه، نفسر کلامی به ما یفسره به الکل، نه به رعیهی. ارا که این آیه عمومش، مراد از عمومش اینه، یه امر مظنون شخصی به ظن شخصی رحمان رحمت الله او را پیدا میکنه، میگه به این که این مراده و نسبت میدهد ای را به خود قرآن. و علا آزا به حسب ظاهر ما گیری نداریم که ظاهر قرآن یه چیزیست که اینا اولا هستند که مردم را سوق بدهن بین ظواهر، الا اون جاهایی را که خودشون قرینت الخلاف در اون ظواهر دارن، و اما اون جایی که نخیر خودشون قرینت الخلاف ندارن هم احتجاج میکنن لا جدلن بل واقعا، و مثل این که احتجاج به محکمات قرآن میکنن. یا ستار